بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما در میان ستایش ها و تردیدها جایزه صلح نوبل را پذیرفت. انفجار در پاکستان نزدیک به 50 کشته بر جای گذاشت. و موزه بریتانیا عدم انتقال استوانه کوروش به ایران را به دلیل شرایط سیاسی داخلی خواند. ساعت 12:30 شب به وقت تهران، 10:30 شب به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اون میشنوید. همراهان خوب رادیو فردا، در این شب‌های خنک پاییزی سلام. نیمه شب شما بخیر. من مانیا منصور میزبان شما در مجله نیمه شب خواهم بود در اولین دقیقه بامداد شنبه 18 مهر ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 9 اکتبر سال 2009 میلادی. مجله نیمه شب یک ساعت خواهد بود، شامل گفتگو، گزارش و البته پیش از همه آخرین خبرهای ایران و جهان. بکتاش خمسه‌پور مثل ساعت‌های قبل اینجا در استودیو کنار من هست با خبرهای تازه. بکتاش سلام، شبت بخیر.
سلام مانیا، درود شنوندگان ارجمند. باراک اوباما روز جمعه جایزه صلح نوبل را به عنوان درخواستی برای اقدام جهت همکاری با ملت‌های دیگر برای حل مشکلات جهانی پذیرفت. اوباما که در کاخ سفید واشنگتن سخن می‌گفت اظهار داشت احساس نمی‌کند شایستگی این را داشته باشد در کنار آن همه شخصیت‌های دگرگون‌ساز جای گیرد که به دریافت این جایزه نائل شده‌اند.
I am both surprised and deeply humbled by the decision of the Nobel Committee. Let me be clear, I do not view it as a recognition of my own accomplishments, but
کمیته نروژی نوبل روز گذشته گفت اوباما را به خاطر تلاشایش برای تقویت دیپلماسی بین المللی برگزیده است. اوباما در ماه دسامبر برای دریافت جایزه صلح نوبل به اسلو پایتخت نروژ سفر خواهد کرد. در انفجار روز گذشته در شهر پیشاور پاکستان که ظن آن می‌رود یک مهاجم انتحاری به وسیله خودرویی بمب‌گذاری شده صورت داده است، نزدیک 50 تن کشته شدند. به گفته پلیس پاکستان، بمبگذار هنگام عبور از کنار اتوبوسی در نزدیکی یک بازار پرجمعیت این انفجار را رقم زد. این حمله که بیش از 100 زخمی نیز بر جای گذارده، مرگبارترین در پاکستان طی 6 ماه گذشته بوده است. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما وزیر کشور پاکستان رحمان ملک میگوید همه راه‌ها به وزیرستان جنوبی، محل فعالیت طالبان، ختم می‌شود. رئیس جمهوری چک واتسلاف کلاوس روز گذشته گفت این کشور نیاز دارد در زمینه قرارداد لیسبون درباره معافیتی مذاکره کند که کشور را از دعاوی مالی و ملکی مربوط به دوران پس از جنگ جهانی دوم حفظ و از حاکمیت دستگاه دادگستری کشور حمایت کند. واتسلاف کلاوس گفت وی بیم دارد مدعیان مالی و ملکی بتوانند تحت قرارداد لیسبون نظام قضایی جمهوری چک را دور بزنند. پس از جنگ جهانی دوم، اموال و املاک حدود 3 میلیون آلمانی که از چکسلواکی اخراج شدند، مصادره شد. واتسلاف کلاوس اکنون تنها رهبر در اتحادیه اروپا است که هنوز از تصویب قرارداد جدید اصلاح اتحادیه اروپا خودداری می‌کند. و موزه بریتانیا در لندن عدم انتقال و امانت دادن استوانه کوروش به ایران را به دلیل شرایط سیاسی داخلی ایران خوانده است. حمید بقایی معاون محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران اظهارات مسئولان موزه بریتانیا را بهانه دانسته و از امکان قطع همکاری‌های فرهنگی با موزه بریتانیا گفته است. با این وجود موزه بریتانیا اعلام کرده است بر تعهدش برای امانت دادن منشور کوروش به دولت ایران پایبند و امیدوار است هرچه زودتر شرایط لازم برای انتقال این اثر تاریخی به ایران فراهم شود.
بکتاش خمسه‌پور و آخرین خبرهای ایران و جهان سپاسگزارم. اما مجله نیمه شب را آغاز می‌کنیم با برگزیده از آنچه خواهید شنید. پاستاب خبر اختصاص صلح نوبل 2009 به باراک اوباما در میان تحلیلگران سیاسی ایرانی، حضور فیلمسازان ایرانی در فستیوال فیلم‌های حقوق بشری نورنبرگ، ناسا به دنبال یخ‌های پنهانی در ماه و گزارش‌های دیگر. بمانید، خواهید شنید. همانطور که در خبرها شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا جایزه صلح نوبل 2009 دریافت کرد. اما اهدای جایزه صلح نوبل به باراک اوباما در میان ایرانیان چه واکنشی به دنبال داشته؟ فریدون زرنگار گزارشی دارد در این مورد که با هم می‌شنویم.
کمیته جایزه صلح نوبل روز جمعه در اسلو پایتخت نروژ باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا را به عنوان برنده جایزه صلح نوبل سال 2009 اعلام کرد. بیورن یاگلند رئیس کمیته صلح نوبل در اسلو گفت کمیته نوبل تصمیم گرفت جایزه صلح نوبل امسال را به رئیس جمهور باراک اوباما به خاطر تلاش‌های فوق‌العاده‌اش در راه تقویت دیپلماسی و همکاری جهانی بدهد.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2009 is to be awarded to President Barack Obama.
اعلام تعلق این جایزه حدوداً 1.5 میلیون دلاری به آقای اوباما واکنش‌های زیادی را در سراسر جهان به دنبال داشت. آقای اوباما در واکنش به اهدای جایزه صلح نوبل به خود گفت:
This award is not simply about the efforts of my administration, it's about the courageous efforts of people around the world.
این جایزه تنها به خاطر تلاش‌های دولت من نیست، بلکه به خاطر تلاش‌های شجاعانه همه مردمی است که در سراسر جهان زندگی می‌کنند و به همین دلیل به همه کسانی تعلق دارد که برای برقراری عدالت و شرافت و عزت تلاش می‌کنند.
از مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی منوچهر متکی وزیر امور خارجه به خبرگزاری مهر گفته است که تصمیم گیری در این زمینه شتاب زده و اهدای این جایزه زود هنگام است، اما اگر این جایزه به گفته آقای متکی عامل تشویق کننده برای نفی عملی سیاست‌های جنگ طلبانه و یک جانبه گرایانه دولت‌های پیشین آمریکا و رویکردی مبنی بر صلح عادلانه باشد مخالفتی با آن نداریم. اما اهدای جایزه صلح نوبل به باراک اوباما در میان ایرانیان چه واکنشی را به دنبال داشته است؟ حسین خرم از اعضای حزب جمهوری‌خواه آمریکا اهدای این جایزه را به آقای اوباما باعث افتخار همه آمریکاییان می‌داند.
من حسین خرم هستم از حزب جمهوری‌خواه ایرانیان و آمریکایی‌ها و افتخار می‌کنم که پرزیدنت اوباما حائل این جایزه نوبل شده، باعث افتخار همه آمریکایی‌ها و ایرانیان اصل آمریکا است. ولی من خیلی دلم می‌خواست آقای اوباما رو مسائل ایران یه مقدار بیشتر تعامل می‌کردند و تجاوز به حقوق بشر ایرانیان رو بیشتر مد نظر قرار می‌دادن. ولی در هر صورت با افتخار ماست که آقای اوباما این جایزه رو گرفته.
کوروش همایون‌پور از اعضای حزب دموکرات آمریکا هم می‌گوید به رغم انتقادهایی که به برخی سیاست‌های آقای اوباما دارد، اهدای جایزه صلح نوبل به رئیس جمهوری آمریکا را امر مثبتی می‌داند.
رو هم رفته احساس کاملا مثبت، به این دلیل که کمیته اهدای جوایز نوبل با این کارش این تغییر سیاست خارجی آمریکا رو به رسمیت شناخته و تایید میکنه و این چیزیه که ما دموکرات ها همه دنبالش بودیم و همه میخواستیم که سیاست آمریکا از اون تکروی و یک جانبه بودنش از صرف دید منافع آمریکا عوض بشه و به این روش چند جانبه و رفع اختلافات از طریق دیپلماسی برسه و این برنامه بود که آقای اوباما از تاریخی که اومد سر کار انجام داده و نتیجهش هم در چند جبهه دیدیم و درنچه این کاملا مثبته. حالا یه عده مخالفین میگن که ایشون هنوز کاری نکرده که در خور دریافت همچین جایزه‌ای بشه و خب تو یه حدی هم حرف اینا درسته، برای اینکه در گذشته بیشتر بعد از اینکه یه فرد اقداماتی کرده بود و یه نتایج مثبتی گرفته بود جایزه رو بهش میدادن، اما این به نظر من چیزی از اهمیت این جایزه و اهمیت اینکه آقای اوباما جایزه رو گرفته کم نمیکنه، چنان که در گذشته هم جوایز صلح نوبل رو به افرادی دادن مثل دو نفر خانمی که برای صلح ایرلند شمالی گرفتن، از اون تاریخ تا وقتی که صلح واقعا به نتیجه رسید چندین سال طول کشید. یا فراموش نکنیم که به هنری کیسینجر و لدوکتو از ویتنام شمالی این جایزه اهدا شد و بعد از اون جنگ خونریزی و سالها ادامه پیدا کرد. رو هم رفته این مثبته و من به عنوان یه دموکرات از این مسئله خوشحالم، هرچند که به عنوان یه دموکرات لیبرال من هنوز نسبت به بعضی از سیاست‌های آقای اوباما انتقاد دارم، از جمله مسئله جنگ در افغانستان و عراق همجور ادامه داره و به خصوص مسئله زندانیان گوانتانامو هنوز مبهمه و پادرهواست و قضیه را حل نکرده، ولی رو هم رفته من اینو مثبت میبینم.
سعید رجایی خراسانی سفیر پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل و نماینده پیشین مجلس هم به رادیو فردا میگوید اقدام کمیته صلح نوبل برای اهدای این جایزه به اوباما بسیار مثبت است.
جایزه صلح نوبل به پرزیدنت اوباما به نظر من به این عنوان داده شده که افق بسیار روشنی رو برای صلح جهانی ایشون گشوده. به نظر من کار بسیار خوبی بوده و پرزیدنت اوباما شایستگی این تجلیل رو داره و من امیدوارم امیدی که بسیاری از کشورهای دنیا برای استقرار صلح به پرزیدنت اوباما بستن با همکاری های بین المللی و حسن نیت همه جانبه تحقق پیدا کنه. البته ما یک صلح شکننده ای الان هم در دنیا داریم، ولی این میتونه تبدیل به یک فضای کاملا محکم، مستمر و صلح‌آمیزی باشه. جایزه صلح نوبل یک تجلیل به اصطلاح برجسته میشه گفت جهانیه. اینکه روی روابط ایران و آمریکا چه تأثیری میگذاره بستگی به این داره که آقای پرزیدنت اوباما با ایران چگونه برخورد بکنه و ایرانی‌ها هم با ایشون چگونه برخورد بکنن. ولی من به طور کلی افق روابط آینده رو مثبت می‌بینم و گمان می‌کنم که ایشون خیلی موفق‌تر از پیشینیان خودش در این زمینه خواهد بود.
جایزه صلح نوبل هر ساله به شخصیت‌ها و یا گروه‌ها و کسانی داده می‌شود که در راه تقویت صلح در جهان و همکاری دولت‌ها و ملت‌ها تلاش می‌کنند. جایزه صلح نوبل در سال گذشته نصیب مارتی اهتیساری، رئیس جمهور پیشین فنلاند به خاطر تلاش‌هایش در راه استقرار صلح در کوسوو شد. سال 2003 میلادی هم خانم شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، برنده این جایزه شد.
فریدون زرنگار گزارشی داشت در مورد واکنش‌های متفاوت ایرانیان به اهدای جایزه صلح نوبل به باراک اوباما. اما هجوم بی سابقه سپاه پاسداران در 5 سال اخیر به عرصه‌های اقتصادی ایران و آخرین فعالیت‌های اقتصادی این نهاد نظامی امنیتی، یعنی خرید سهام مخابرات ایران، کشیسازی صدرا و تأسیس یک بانک، به عاملی نگران کننده برای اقتصاددانان و نیز نهادهای سیاسی در ایران تبدیل شده. آخرین این هشدارها و نگرانی‌ها از سوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و طی بیانیه منتشر شد که ورود این چنینی سپاه پاسداران با امکانات عظیم امنیتی و نظامیش به قلمروی مالی و اقتصاد ایران را سبب ورشکستگی کامل بخش خصوصی و روند اقتصادی در ایران دانسته است. اما علت این همه نگرانی چیست؟ این پرسشی است که مرتضی سپهریان را در گزارش خود با اقتصاددانان در میان نهاده است. میشنوید.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای حضور سپاه پاسداران در همه عرصه‌های اقتصادی ایران را به عنوان فسادی دوسویه هم در اقتصاد ایران و هم در نهاد نظامی سپاه پاسداران خوانده است. در این حال مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه خود هشدار می‌دهد که واگذاری شرکت مخابرات ایران با سود سرشار صدها میلیاردی پس از شرکت کشتی سازی صدرا به سپاه پاسداران آخرین نمونه ها نخواهند بود. اما سپاه از چه زمانی به اقتصاد ایران وارد شد؟ دکتر جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه.
در حقیقت پس از جنگ بود که سپاه یک خیزش عظیمی برداشت برای فعالیت‌های اقتصادی گسترده تقریبا در تمام زمینه‌ها. هر چقدر که از اون تاریخ به این تاریخ جدید نزدیک‌تر می‌شیم، فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران بسیار بیشتر شده است و حتی در شرایط با زور و توپ و تانک بوده است. این حرف توپ و تانک اغراق نیست، اشاره مثلا به وقتی است که به زور همین توپ و تانک امتیاز بهره برداری فرودگاه امام خمینی رو در اواخر ریاست جمهوری آقای خاتمی از مقاطع کار شرکت تاو که خب بخشش ترک بود تونستن پس بگیرن. همین کار رو در مورد شرکت ترکسل کردن و در این حال در دوره اول آقای احمدی نژاد هم اینها یک قرارداد بزرگ 1,300,000,000 دلاری مربوط میدان گازی تونستن بدون هیچ گونه مناقصه و رقابتی از سوی دولت آقای احمدی نژاد از آن خودشون بکنن.
مجاهدین انقلاب تنها نهادی نیست که تا این حد از ورود سپاه در ایران به اقتصاد کشور ابراز نگرانی می کنند. بسیاری از اقتصاددانان نیز همین نگرانی ها را بیان کردند. اما چرا ورود نهادهای نظامی و امنیتی به اقتصاد کشورها خطرناک است؟ فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی.
اساس اقتصاد بازار، اقتصاد آزاد روی 3 ستون بنا شده. یکی مالکیت خصوصی هست، دوم مسئله ابتکار خصوصی هست، یعنی ابتکار به جایی که در اختیار دولت باشه در اختیار خصوصی ها، در اختیار شهرونداست، و بالاخره اصل سومی که اقتصاد آزاد روش پایه‌گذاری شده اصل رقابته. ورود نیروهای مسلح به صحنه اقتصاد هر سه اصل رو در برابر علامت سوال قرار میدن، به این معنی که نظامی ها با قدرتشون، با روبی که ایجاد میکنن، میتونن مالکیت رو تهدید بکنن و حتی به نفعشون هست. این اصل اصولی و پایه‌ای اقتصاد رو در برابر علامت تهدید قرار بدن. دوم این که ابتکار رو از بخش خصوصی بگیرند، به خاطر اینکه اینها بخش شبه دولتی هستند، بخش خصوصی نیستند و تکیه دارن بر اهرم‌های دولتی. و سوم این که اصل رقابت رو در برابر علامت سوال قرار بدن، چون که این نیروهای نظامی و امنیتی به اطلاعاتی در دسترسی دارند که سایر بازیگران عرصه اقتصاد از اون اطلاعات محرومند. خصوصی سازی اقتصاد سالم نمیتواند در کشوری بنا بشه که نظامیان در اون از این حد از امکانات و آزادی در عرصه اقتصادی برخوردارند.
فعال کردن اصل 44 قانون اساسی در جهت خصوصی سازی با هدف وارد کردن سرمایه‌های مردم در اقتصاد بوده است. با این حال به گفته آقای خاوند، ورود سپاه پاسداران به اقتصاد ایران اصل 44 را نیز به گونه دیگری شکل داده است.
اصل 44 آن گونه که در قانون اساسی مصوب بعد از انقلاب نوشته شده، تقریبا تمام بخش‌های کلیدی اقتصاد رو در اختیار دولت قرار میده. بعدن حدود 4 سال پیش آیت الله خامنه‌ای تفسیر و تعبیری از اصل 44 ارائه کرد که خواست راه رو باز کنه بر واگذاری این شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی. منتها از ابتدای فرایندی که به اون میگن خصوصی سازی، یعنی تقریبا از آغاز زمامداری آقای هاشمی رفسنجانی بعد از جنگ ایران و عراق، خصوصی سازی در ایران عملی نشد. به این معنا که به جای اینکه کارخونه ها در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرند، بخش دولتی به بخش شبه دولتی منتقل شد. یعنی صندوق های بازنشستگی، سازمان امور اجتماعی و به تازگی بیش از پیش نیروهای مسلح کشور و به خصوص سپاه پاسداران بودند که استفاده کردند از این فرایندی که به غلط اسم خصوصی سازی روی اون میذارن.
مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه خود با طرح پرسش‌های متعددی نهایتاً نتیجه گرفته است که بسیاری از پروژه‌های سپرده شده به سپاه نه تنها به شکوفایی نینجامیده، بلکه باعث ورشکستگی این بنگاه‌ها و اقتصاد ایران شده است.
گزارش مهرداد سپهری بود در مورد فعالیت گسترده اقتصادی سپاه پاسداران در ماه‌های اخیر. اما در مورد اهدای جایزه صلح نوبل به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیگر تحولات اخیر ایران، شنوندگان بسیاری با ما تماس گرفتن و نظر خودشون رو با رادیو فردا و شنوندگان شرمین گذاشتن. در این لحظه از مجله نیمه شب به برخی از این نظرها گوش می‌کنیم.
جایزه نوبل حق آقای احمدی نژاده، مسلمان، پاک، ساده، صادق، مردم دوست، مظلوم دوست، هوادار مظلومان، هوادار فلسطین مظلوم و محروم، هوادار لبنان.
به عنوان یک شهروند ایرانی با شما دارم تماس میگیرم. واقعا جایزه صلح نوبل امسال سال 2009 حق جنبش سبز ایران بود، نه کسی دیگری.
الان تو ایران بیگناه ها زندانن و گناهکارا و خلافکارا و دزدا ول ول میچرخن آزاد.
خواستم بگم با احمدی نژاد، ما اینجا از گشنگی مردیمونه. ما الان خودم 4 ماه گوشت نخوردم. نیروگاه اتمی برای 3 ماه و سرمای خون ملت ایمانه دارن و کشور عربی فلسطین و حماس و قدسیان. ما خونه اینجا باید گشنگی بیمیریم. از دهدشت میزنمشون. خدا
میخواستم که بگم که در آقای احمدی‌نژاد خیلی مرد آقای هستن. لطف کنیم به اینایی که از ایشون بد میگن بگین دیگه چیزی نگن، ما خیلی ناراحت میشیم. ممنون، متشکر.
عجیبه در این مدت 4 ماه از انتخابات به این طرف یه نفر از این نظام مقدس هیچ منطقی رو به این ملت رو نکرده که چه شد و چرا این چنین شد. فقط سلاح به دستان و چماق به دستان و متقلبان و زندانبانان و اطلاعاتی ها به عرصه اومدن و ملت رو تهدید میکنن، زور بازوشون رو نشون میدن. آقایان زمان شما به سر رسیده، دانشتون رو رو کنید، با این ملت رو راست باشید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
روز شنبه 10 اکتبر برابر با 18 مهر ماه روز جهانی مبارزه علیه مجازات مرگ. 139 کشور جهان تاکنون مجازات مرگ ملغا کردند. در سال میلادی گذشته مجازات مرگ تنها در 25 کشور به اجرا درآمد. بنا به آمارهای ارائه شده به وسیله سازمان عفو بین‌الملل، 93% از کل اعدام‌ها در 5 کشور ایران، چین، پاکستان، عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا به اجرا درآمده. همکارم الهی روانشاد با مینا احدی، سخنگوی کمیته بین‌المللی علیه اعدام، در مورد روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام گفتگویی کرده است که با هم میشنویم.
روز جهانی علیه اعدام روزی هست که از طرف سازمان‌های مختلف مدافع حقوق انسان و کسانی که مخالف قتل عمد دولتی و اعدام بودند درخواست شده و این یه روز به رسمیت شناخته شده در سطح بین‌المللی هست. مهم اینه که همین الان تو خیلی از کشورها حکم اعدام یا مجازات اعدام ممنوعه و به خاطر همین مبارزات تونستن سازمان‌های مختلف تحمیل بکنن به دولت‌های زیادی در سراسر دنیا که دیگه کسی رو اعدام نکنه. ولی برای ما روز جهانی علیه اعدام 10 اکتبر بسیار مهمه، به خاطر اینکه هم در ایران تعداد خیلی زیادی روزانه و سالانه دارن اعدام میشن. با نگرانی تمام شنیدیم که قراره یک روز بعد از روز جهانی علیه اعدام بهنود شجاعی و اکرم مهدوی و تعداد دیگه در ایران اعدام بشن. باید اضافه کنم یک نفر از کسانی که در تظاهرات های اخیر شرکت کرده، آقای محمد رضا علی زمانی رو هم به اعدام محکوم کردن. به خاطر همین برای ما بسیار مهمه امسال در سراسر دنیا اعتراضای گسترده تری علیه جمهوری اسلامی بشه.
کمیته‌ای که شما سخنگوی اون هستید کی و کجا تأسیس شده و چه کارهایی انجام میده؟
کمیته بین‌المللی علیه اعدام در سال 2004 تأسیس شده. الان مرکزش در کشور هلند هست و ما در کشورهای مختلف واحدهایی داریم و فعالیت میکنیم، از جمله در آلمان، در سوئد، در کانادا و نروژ و همینطور در سوئیس. فعالیت‌های مختلفی رو سازمان میدیم و همین امسال هم به خاطر روز جهانی علیه اعدام تو تمام این کشورها ما تظاهرات داریم. ما یک نامه مشترک من و خانم نازنین افشینجم نوشتیم دو روز قبل که در رسانه‌ها انعکاس زیادی داشته و ایشون مسئولی سازمانی هست علیه اعدام کودکان و ما داریم سعی میکنیم به ویژه توجه ها رو امسال در روز جهانی علیه اعدام به اعدام کودکان در ایران جلب کنیم.
خانم احدی، کمکی هم بعد از این همه تماس با مقامات ارشد اروپایی از اونها دریافت میکنید؟
کلن فکر میکنم که یک بخش از کارمون کار تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی از طرف نهادهای بین‌المللی هست. این نهادها شامل نهادهای حقوق بشر و نهادهای مخالف اعدام و در این حال دولت‌ها و پارلمان‌ها و کمیسیون‌های حقوق بشر. تا همین حالا به نظر من این فشارهایی که ما گذاشتیم یا نهادهای مختلف روی پارلمان اروپا یا دولت‌ها تأثیر داشته، اونا اعتراض کردند و در مواردی ما تونستیم جان آدم‌ها را نجات بدیم.
گفتگو الهی روانشاد بود با مینا احدی، سخنگوی کمیته بین‌المللی علیه اعدام، در مورد روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ششمین جشنواره جهانی فیلم‌های حقوق بشری این روزها در شهر نورنبرگ آلمان جریان داره. حدود 90 فیلم از 42 کشور جهان از جمله ایران به این جشنواره راه یافتند که موضوع و مضامین اکثر آنها بر محور شکنجه و اعدام، اختناق و سرکوب حرکت‌های آزادی خواهانه، وضعیت پناهجویان و نادیده گرفتن حقوق زنان و کودکان در برخی از کشورها دور می‌زنه. شرح بیشتر درباره این جشنواره در گزارش همکارمان شهرام میریان از آلمان.
این برای ششمین بار است که جشنواره جهانی فیلم‌های حقوق بشری در شهر نورنبرگ آلمان برپا می‌شود. در کنار این فستیوال، همه ساله یک جایزه حقوق بشری هم به یکی از کوشندگان و مدافعان حقوق انسانی اعطا می‌شود که جایزه امسال به عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان سرشناس ایرانی، تعلق گرفت. از این رو فیلم‌های ایرانی در مرکز ثقل جشنواره امسال فیلم‌های حقوق بشری جای گرفت. از جمله این فیلم‌ها میتوان به روزهای سبز ساخته حنا مخملباف اشاره کرد که روز یکشنبه در بخش چشمانداز جشنواره به نمایش در میآید. روزهای سبز نگاه به حرکت‌های مردم ایران پس از انتخابات بحث‌انگیز 22 خرداد ماه دارد. در روز نمایش این فیلم حنا مخملباف هم حضور خواهد داشت. در ضمن محسن مخملباف هم در روز یکشنبه جوایز اول تا سوم جشنواره را به برندگان اهدا خواهد کرد. رافکات فیلم دیگری است ساخته فیروزه خسروانی که وی در آن به تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات پوشش اسلامی در ایران پرداخته. برای یک لحظه آزادی فیلم دیگری است که در خارج و به وسیله آرش ریاحی فیلمساز 36 ساله ساکن اتری ساخته شده. ریاحی در این فیلم فرار سه گروه از دگراندیشان ایرانی را تصویر کرده که برخی از آنها با زن و کودکان خود از راه‌های سخت گذر غرب ایران راهی ترکیه شدند.
بابا بریم خونه.
پسرم ببین جای کسونم خیلی قشنگ.
ببینید در آنکارا به هیچ کس باور نکن. اگر بدون پاسپورت و غیر قانونی بگیرن از آن
سلام برقی خروج گرفتی؟
رو صورت که چیزی دقیق نمیشه.
در ششمین جشنواره جهانی فیلم‌های حقوق بشری در شهر نورنبرگ آلمان که همینک جریان دارد، حدود 90 فیلم کوتاه و بلند از 40 کشور جهان به نمایش در می‌آیند و روز یکشنبه 19 مهر ماه طی مراسمی جوایز اول تا سوم به برندگان آنها داده می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
آنها و تازه‌ترین خبرها
فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه‌ترین
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب
با تازه‌ترین خبرها
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها
گزارش‌های خبری متنوع
تازه‌های علم
ورزش
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی
www.radiofarda.com
ارتباط با جهان امروز
رادیو
فردا.
بله دوستان میتونید اخبار بیشتر ایران رو در وبسایت رادیو فردا دنبال بکنید. آدرس وبسایت هست www.radiofarda.com. دو سفینه فضایی سازمان ملی فضانوردی آمریکا مطابق برنامه از پیش تعیین شده بامداد روز جمعه به وقت آمریکا بر سطح کره ماه فرود آمدند. نادر وکیلی گزارشی دارد در همین مورد که با هم میشنویم.
سازمان ملی فضانوردی آمریکا ناسا روز جمعه دو سفینه فضایی را در قطب جنوبی کره ماه فرود آورد. اقدامی که به منظور جستجوی یخ‌های احتمالی و پنهان شده با ضربه محکمی که از پیش برنامه ریزی شده بود همراه بود. ابزار تکنیکی ناسا فرود ضربه‌ای راکت بدون سرنشین را در ساعت 7:31 بامداد روز جمعه وقت گرینویچ بر سطح کره ماه تایید کرد. فرودی که 4 دقیقه پس از آن توسط دوربین‌های ویژه‌ای ثبت و به کره زمین مخابره شد. اما با تیره و تار شدن صفحه تلویزیون از تصاویری که قرار بود لحظه اصابت سفینه بر کره ماه و غبارهای ناشی از آن را نشان دهد، هنوز تا این ساعت خبری نیست. مأموریت اصلی این دو سفینه در واقع نشان دادن لحظه تاریخی اصابت پرشتاب خود با سطح کره ماه بود. یکی دیگر از مأموریت‌های این دو سفینه ارسال تصاویر مربوط به 10 کیلومتر آخرین بخش این سفر فضایی بود که آن هم هنوز در دست نیست. مقام‌های رسمی ناسا می‌گویند ابزار و ادوات فنیانه‌ها نشان می‌دهد که همگی مطابق برنامه کار کرده، اما عکس‌های زنده مربوط به این فرود در حال حاضر گم شده‌اند. دن انروز که از مدیران این پروژه هیجان انگیز ناسا روز جمعه به خبرنگاران گفت به نظر می رسد انتظار مردم از رویت غبار ناشی از فرود با شتاب این دو سفینه زیاد بوده است. شهروندان آمریکایی که در ساعت نخستین بامدادی روز جمعه در رصدخانه لس آنجلس برای تماشای این فرود تجمع کرده بودند شگفت زده به یکدیگر نگاه می کردند. فرود پرشتاب نخستین سفینه قرار بود همانند انفجار 1.5 تن مواد منفجره TNT باشد و قرار بود گودال و یا حفره‌ای را به اندازه نیمی از یک استخر المپیک به وجود آورد. فرود پرشتاب این سفینه ها به این جهت برنامه ریزی شده بود تا این طوری که روز و روزگاری ماده حیاتی آب در کره ماه وجود داشته اثبات شود.
گزارشی بود از نادر وکیلی در مورد دو سفینه فضایی ناسا که بامداد روز جمعه به وقت آمریکا بر سطح کره ماه فرود آمدند. اما دوستان در مورد مسائل مختلف ایران و همینطور جهان با ما تماس بگیرین و نظر خودتون رو در این مورد با رادیو فردا و شنوندگان اون در میون بذارین. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-21-12-41-13. تکرار میکنم 2042-21-12-41-13 و تلفن پیامگیر یا اسمس گیر رادیو فردا هست 2042-20-603-87-41-50.
رادیو فردا گوش میکنید.
خب دوستان، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. این مجله 30 دقیقه دیگه هم ادامه خواهد داشت با جنگ فرهنگی هفته. اما قبل از شنیدن جنگ فرهنگی هفته، آخرین خبرهای ایران و جهان را میشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
باراک اوباما روز جمعه جایزه صلح نوبل را به عنوان درخواستی برای اقدام جهت همکاری با ملت‌های دیگر برای حل مشکلات جهانی پذیرفت. کمیته نروژی نوبل روز جمعه گفت اوباما را به خاطر تلاش‌هایش برای تقویت دیپلماسی بین‌المللی برگزیده است. باراک اوباما در ماه دسامبر برای دریافت جایزه صلح نوبل به اسلو پایتخت نروژ سفر خواهد کرد. در انفجار روز جمعه در شهر پیشاور پاکستان که ظن آن می رود یک مهاجم انتحاری به وسیله خودروی بمب گذاری شده صورت داده است، نزدیک 50 تن کشته شدند. به گفته پلیس پاکستان، بمب گذار هنگام عبور از کنار اتوبوسی در نزدیکی یک بازار پرجمعیت این انفجار را رقم زد. این حمله که بیش از 100 زخمی نیز بر جای گذارده، مرگبارترین در پاکستان طی 6 ماه گذشته بوده است. رئیس جمهوری چک واتسلاف کلاوس روز جمعه گفت این کشور نیاز دارد در زمینه قرارداد لیسبون درباره معافیتی مذاکره کند که کشور را از دعاوی مالی و ملکی مربوط به دوران پس از جنگ جهانی دوم حفظ و از حاکمیت دستگاه قضایی کشور حمایت کند. واتسلاف کلاوس گفت وی بیم دارد مدعیان مالی و ملکی بتوانند تحت قرارداد لیسبون نظام قضایی جمهوری چک را گیر بیاندازند. واسلاف کلاوس اکنون تنها رهبر در اتحادیه اروپا است که هنوز از تصویب قرارداد جدید اصلاح اتحادیه اروپا خودداری می کند. رانش زمین شامگاه پنجشنبه در شمال فیلیپین دست کم 160 کشته بر جای گذارده است. بر اثر جاری شدن سیل و رانش زمین در شمال فیلیپین که ناشی از یک هفته بارندگی متداوم بوده است، تا کنون بیش از 400 تن جان باختند. طوفان پارما که روز شنبه به فیلیپین اصابت کرد، وخیم‌ترین سیل فیلیپین طی 40 سال گذشته را به بار آورده است. ژاک روگه برای یک دوره 4 ساله نهایی مجدداً به ریاست کمیته بین‌المللی المپیک برگزیده شده است. وی که بلژیکی است، تنها نامزد انتخابات روز جمعه بود. ژاک روگه از سال 2001 رئیس کمیته بین المللی المپیک بوده است.
ممنون بکتاش، از آخرین خبرهای ایران و جهان آگاه شدید با بکتاش خمسه‌پور. اما حالا نوبت میرسه به جنگ فرهنگی هفته که اونو همکارم مهرداد سپهری تهیه کرده است. با هم میشنویم
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. هفتاد و چهارمین شماره جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو میشنوید. در این برنامه ابتدا خبرهایی خواهیم داشت از هنر و ادبیات. پس از اون گفتگوهایی میشنوید درباره برنده نوبل ادبی 2009 فستیوال بین المللی فیلم خاورمیانه در ابوظبی با حضور عباس کیارستمی به عنوان رئیس هیئت داوران و سرانجام گزارشی میشنوید از اجرای تراژدی یونانی مدعا بر صحنه با حضور آنت بنینگ، بازیگر آمریکایی، و با استفاده کامل از موسیقی سنتی ایرانی به صورت زنده در آمریکا. مهمترین جایزه ادبی جهان معاصر ما نوبل و بوکر به فاصله چند روز از همدیگه اعلام شدند. جایزه نوبل ادبی به خانم هرتا مولر آلمانی رومانیایی تبار و جایزه بوکر به خانم هیلاری منتل انگلیسی رسید. درباره جایزه نوبل ادبی در همین برنامه گفتگوی مفصلی خواهید شنید با عباس معروفی، نویسنده ایرانی ساکن برلین که در ادامه جنگ فرهنگی خواهد اومد. اما جایزه معتبر بوکر که به هر حال دومین جایزه مهم در حوزه ادبیات دنیا محسوب میشه، روز سه‌شنبه در لندن به نویسنده سرشناس انگلیسی هیلاری منتل اهدا شد. او این جایزه رو به خاطر نوشتن رمانی به نام تالار گرگ‌ها دریافت کرد. رمانی 650 صفحه‌ای که به بخشی از تاریخ انگلستان مربوطه و روایتی خیالی از تامس کرامول در دوران پادشاهی خانواده سلطنتی تیودور در بریتانیا است. رئیس هیئت داوران جایزه بوکر امسال جیم نوتی در این باره گفت این کتاب از نظر تکنیک و اعتماد به نفس نویسندش خارق العاده است. روزنامه گاردین هم هیلاری منتل رو یکی از برجسته ترین نویسنده های در قید حیات و معاصر بریتانیا خوند. جایزه 50,000 پوندی ادبی بوکر سالانه به رمانی اهدا میشه که یک نویسنده بریتانیایی، ایرلندی یا عضو یکی از کشورهای مشترک المنافع اونو نوشته باشه. صبح روز پنجشنبه خبری مبتنی بر ممنوع الخروج شدن فاطمه معتمداریا، بازیگر سرشناس ایرانی و مجتبی میرطهماسب مستندساز منتشر شد. گویا این دو هنرمند به همراه چند تن از کارگردانان سینمای ایران، ابراهیم حاتمی کیا، سید رضا میرکریمی، مجتبی رایی، علیرضا رئیسیان، فرهاد توحیدی، محمد مهدی عسکرپور و دو بازیگر دیگر، رضا کیانیان و امین تارخ، به دعوت آکادمی اسکار قصد خروج از ایران و سفر به آمریکا را داشتند که حراست فرودگاه از خروج خانم معتمداریا و آقای میرطهماسب جلوگیری میکنه. خبرها حاکی است که این گروه قرار بوده در برنامه‌ای برای بررسی سینمای ایران در آمریکا شرکت کنند. اگرچه هیچ دلیلی برای چنین حکم ممنوع الخروجی تاکنون اعلام نشده، اما بسیاری از ناظران معتقدند که این مسئله به دلیل حضور فعالانه این دو هنرمند در جریان اعتراضات اخیر بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران صورت گرفته. خانم معتمداریا به دلیل دیدگاه‌های سیاسی و انتقادیش در یکی دو سال گذشته چند بار دیگه‌ای هم به وزارت اطلاعات فراخونده شده بود. مجتبی میرطهماسب هم از جمله امضا کننده های بیانیه مستندسازان در اعتراض به صدا و سیما و همینطور وقایع انتخاباتی خرداد ماه گذشته در ایران بوده. هفته گذشته مصادف بود با درگذشت مصطفی گرگینزاده، تصنیف‌ساز و نوازنده قدیمی ایرانی که در سال 1301 در تهران متولد شد و بعد از آموزش در محضر استادانی چون غلام حسین مینباشیان، داوود نجمی و ایروانی اعظم به ارکستر رادیو ایران پیوست و در کنار بزرگان دیگری چون مهدی خالدی، ابراهیم خان منصوری، حبیب الله بدیعی، علی تجویدی و حسین تهرانی سالهای درخشانی رو خلق کرد. معروف‌ترین تصنیف او ترانه بردی از یادم بود که اول بانو دلکش اون رو اجرا کرد و بسیار مشهور شد و بعد همین ترانه با اجرای دو صدایی دلکش و ویگن زیبایی و جاودانگی تازه‌ای پیدا کرد. در جا افتادم از هم آزادم دل به تو دادم به دادم به من ای بر برش خونینم به من سودم از سود نگاهت هنوز چشم من با کرد به راحت هنوز چه شدن همه پیمان
که از آن لب خندان بشنیدم و هرگز خبری نشد از آن که یاری ببرم.
17 مهر ماه هم نخستین سال روز یک هنرمند بزرگ حوزه هنرهای تجسمی ایران بود، اردشیر محسس، هنرمندی که بیش از نیم قرن با طرح‌ها و کارتون‌هاش هنرهای تجسمی ایران رو در حوزه کارتون و کاریکاتور به کلی تغییر داد. اردشیر محسس در آثارش همیشه معترض به زشتی‌ها و به دنبال یافتن دنیایی بهتر بود. او رو پدر کاریکاتور نوین ایران خوندند. به مناسبت نخستین سالگرد درگذشتش در نیویورک، دوستان و دوستدارانش مراسمی به همین مناسبت برگزار خواهند کرد. هرتا مولر، نویسنده آلمانی رومانیایی تبار، در سن 57 سالگی برنده نوبل ادبی 2009 شد. خانم مولر در رومانی به دنیا آمد، سالها در حکومت دیکتاتوری چائوشسکو زندگی و سرانجام در سال 1987 با همسرش به آلمان مهاجرت کرد. او از پدری آلمانی و مادری رومانیایی متولد شده و از همون نخستین اثرش داستانهاش رو به آلمانی نوشته. بعد از مهاجرت به کشور آلمان هم جوایز معتبر بسیاری به دست آورد، اما همیشه آثار او زیر تأثیر تجربه‌های تلخش در روزهای حکومت دیکتاتور رومانی چائوشسکو بوده. داوران جایزه نوبل ادبیات آثار خانم مولر رو از جمله به این دلایل شایسته دریافت این جایزه معتبر جهانی دونستند. به تصویر کشیدن چشم‌اندازی از زندگی محرومین به واسطه ایجاز شاعرانه و نثر بی‌پیرایه. مهمان این برنامه عباس معروفیه، رمان نویس ایرانی که او هم سالها پیش به دلیل مشکلاتش با نظام سیاسی ایران مجبور به ترک وطنش و مهاجرت به آلمان شد و در همون شهری که خانم مولر سالها زندگی میکنه ساکنه. خب آقای معروفی، برنده نوبل ادبی 2009 هم مشخص شد. خانم هرتا مولر، نویسنده آلمانی رومانیایی تبار، که تنها رمانی که از او به فارسی ترجمه شده سرزمین گوجه های سبز است به ترجمه غلام حسین میرزا صالح و انتشارات مازیار سال 1180 به چاپ رسوند، برنده نوبل شد. اینشون الان ساکن شهری هستند که شما هم سالهاست در اون شهر به عنوان یکی از نویسندگان ایرانی زندگی میکنید. درباره ایشون بفرمایید، خواهش بکنم، که پیشینه خانم مولر چی هست و اساساً موقعیت ایشون در ادبیات معاصر آلمان.
خانم هرتا مولر از سال 1987 در آلمان زندگی میکنه که با شوهرش ریچارد واگنر از اونجا اجازه گرفت که خارج بشه از رومانی، چون با پلیس مخفی رومانی و چائوشسکو درگیر بود. شغل معلمیش رو از دست داد و ناچار شد که اون کشور رو ترک کنه و در آلمان بباله. و خب چون بیش از 20 جایزه بزرگ برده، مثل جایزه زبان آلمانی، جایزه منتقدان آلمانی، یا جایزه ادبی اروپا، جایزه ادبی شهر گراد مال اتریش، جایزه ادبی بین‌المللی دوبلین، یا جایزه فرانس کافکا، و همین در سال جاری جایزه ای برد به عنوان مدال و جایزه افتخاری هاینریش هاینه. آدمی بسیار شناخته شده در آلمان.
ظاهرا خانم مولر از همون اولین رمانی که در رومانی منتشر کرده اون رو هم به زبان آلمانی نوشته و منتشر کرده.
بله، چون زبان خانوادگیشون زبان آلمانی بوده، یعنی خانواده‌ای در واقع آلمانی تبار هستش در رومانی، و در رومانی چند تا از شهرها هستش که اصلا به آلمانی صحبت می‌کردن. بعد از جنگ مادرش دستگیر میشه، به حضور کار فرستاده میشه و تجربه هایی رو که این آدم از سر میگذرونه توی رومانی میتونه اینا رو به راحتی میتونه بیان بکنه، تفسیر بکنه و بدون قضاوت، بدون اینکه قضاوت بکنه، با یک صراحت دیگه‌ای تصویر سازی بکنه و در واقع اونها رو بسازه.
گفته میشه که خانم هرتا مولر در تمام کتابهاش به نوعی به یک موضوع مرکزی دائم باز میگرده و اون هم روزهای دشواری هست که رومانی زیر سیطره حکومت کمونیستی چائوشسکو به سر میبرده و اونها همچنان خانم مولر رو رها نکردن و با نوشتن دادن در واقع به نوعی همچنان رجعت میکنه به اون روزگار.
آخرین رمانش در واقع یک رمانی است با عنوان خواب نفس یا آونگ نفس، یا یک رمانی است کنایه‌ای داره به اسرای آلمانی که کمپ‌های روسی بعد از جنگ قرار بوده درشون گردونن به آلمان. ولی یکی از ویژگی‌های کار خانم هرتا مولر مسئله بی‌وطنیه و تحت تعقیب بودن و انسان فراری. این رو به خوبی این بلده که بگه و زندگی توی کمپ‌ها، توی اردوگاه‌ها، توی دخمه‌ها و زندان‌ها.
خانم مولر در چند تا مصاحبه‌ای که من از ایشون خوندم یک نکته رو مطرح می‌کنه که در آثارش همواره میگه مکرر هست، مسئله وحشت و ترس هست که همچنان با اوست، ولی در عین حال میگه من با نوشتن سعی میکنم از این ترس ها رها بشم. از اونجایی که شما هم یکی از نویسندگانی هستید که از ایران در واقع به نوعی در تبعید از کشور خودتون به سر میبرید و در شهری هم زندگی میکنید که اتفاقا خانم مولر سال هاست زندگی میکنه، چطور این ترس ها نویسنده رو رها نمیکنن و همچنان با او میمونن و در تمام آثارش تکرار میشن؟
ببینید من مثلا هنوز 14 سال من گریختم از کشورم، هنوز وقتی پلیس میبینم بی اختیار انگار یک بار دچار شوک میشدم. هنوز که هنوزه نمیتونم اینو فراموش بکنم، یعنی تا پلیس میبینم یاد اون میافتم و باید یه لحظاتی با خودم کلنجار برم تا بفهمم اینجا اگر من دچار مشکل بشم میتونم به پلیس پناه ببرم. میدونید مسئله اینه که ماها هر کدوم تجربه هایی داریم، تجربه های متفاوت.
یعنی من میخوام در واقع به طور مشخص این رو بپرسم که آیا عنصر ترس حتی به عنوان یک عنصر برانگیزاننده قوی تر از مثلا عشق عمل میکنه در لحظات آفرینش اثر برای یک نویسنده؟
ببینید ترس انقدر گاهی اوقات دندونهاش گزنده و هیز هستش که حتی عشق رو هم میتونه زیر دندونهاش زیر فشار بگیره. کافیه که آدم توی یک تجربه ادبیاتی که مثلا تصویری از رمان رو مینویسه، مثلا یک فضایی رو که عاشقانه است مینویسه و بعد شب میخوابه، کافیه همون شب تو خواب دچار اون کابوس ها بشه، یکی از همون بازجوها بیاد سراغ آدم، دوباره تمام این چیزها رو از یاد میبره آدم. یعنی در این که تجربه‌ای که پشتشه تجربه موهشیه. من تو هر اثر ادبی یا سینمایی که نگاه میکنم همیشه دندانهای ترس و فشارش کوبنده تر بود از
اتفاق. خب برگردیم به خانم مولر. بیشتر از چند ساعت از اعلام خبر نگذشته که خانم هرتا مولر برنده نوبل ادبی 2009 شده و در همین فاصله بسیاری از نوشته هایی که به زبان انگلیسی هم آمده بیشتر گفته میشه که باز هم نوبل کسایی مثل فیلیپ راس یا جویس کارول اوتس یا توماس پینچون، حتی سلمان رشدی، مارگارت آتوود، میلان کندرا، اینا رو نادیده گرفته و به یک نویسنده ناآشناتر توجه کرده. نظرتون چی هست منون یک نویسنده ایرانی؟
من اینجوری نمیبینم. همین فیلیپ راس نویسنده بسیار بزرگی است که شاید مثلا 25 سال پیش 30 سال پیش باید نوبل میگیره. خیلی ها هستن، ولی به هر حال یه آکادمیست میاد تصمیم میگیره که جایزه رو بده و من براش احترام دارم. یعنی فکر میکنم که بالاخره وقتی به یکی میدن به دیگری جایزه داده نمیشه و خب برای آلمانی ها این خیلی ارزش داره، برای اینکه بعد از 10 سال، سال 90 یا 90 بود فکر کنم گونتر گراس،
سال 99 گونتر گراس برد و سال 1972 هاینریش بو.
بله سال 99 گونتر گراس جایزه رو برد و خب دوباره صاحب نوبل شدن، این خیلی براشون ارزش داره. و خب میدونین که خانم هرتا مولر 13 نوبلیست آلمانی و نشون میده که خب این جامعه دارن روی یک چیزی به نام فرهنگ ادبیات کار میکنن. یکی از ملت‌هایی هستن که بیشترین کتابخون رو در دنیا دارن. اتفاقا من امروز داشتم مطلبی از یک نویسنده ایرانی میخوندم به نام محمد یعقوبی،
نمایشنامه‌نویس.
و این داستان غم‌انگیز اجازه گرفتن کتاب‌هاش، این که این چجوری برای کتاب‌هاش باید اجازه بگیره. و شما فکر کنید اصلا اینا از اینا گذشتن، دارن به مسائل دیگه فکر می‌کنن، به این فکر می‌کنن چجوری مسئله رو بیان بکنن، چجوری به نمایش در بیارن که بتونن در جهان برای خودشون پرچم رو ببرن، به اهتزاز در بیارن و برای خودشون افتخار کسب کنن. و خب همین آدم نگاه می‌کنه و درد می‌کنه.
شنونده گفتگوی من با عباس معروفی نویسنده ایرانی بودید درباره هرتا مولر برنده نوبل ادبیات 2009. از روز جمعه 17 مهر فستیوال بین‌المللی فیلم خاورمیانه در ابوظبی آغاز میشه. این فستیوال در کنار فستیوال بین‌المللی فیلم دبی قرار جلوه فرهنگی تازه‌ای به سرزمین تجارت و فعالیت‌های مالی یعنی کشور امارات ببخشه. به همین دلیل چهره‌های سرشناس و فیلم‌های معتبر دنیا در چند سال گذشته به این دو جشنواره دعوت شدند. رئیس هیئت داوران جشنواره امسال ابوظبی عباس کیارستمی فیلمساز بزرگ ایرانیه و علاوه بر اون چند فیلم ایرانی هم توی این فستیوال حضور دارند. ضمناً جوایزی که فستیوال ابوظبی به برنده های خودش اهدا میکنه هم بسیار قابل توجهه. تا سقف 100,000 دلار که نصیب فیلم اول بخش مسابقه میشه. در همین باره همکارم سام هدا در ابوظبی با ما همراست تا ببینیم که از این فستیوال چه خبرهایی داره. خب آقای هدا، الان شما در سالن فستیوال بین المللی فیلم خاورمیانه که قرار است در ابوظبی برگزار بشه حضور دارید. این فستیوال اساساً این دوره از کی شروع میشه و تا کی ادامه داره؟
از امروز کار خودش رو آغاز میکنه و به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت. این فستیوال سال 2007 کار خودش رو شروع کرده ولی خب میشه گفت که اوج کارش امسال خواهد بود.
این فستیوال چه بخشایی داره؟
این فستیوال تقریبا همه بخشایی رو که یک فستیوال فیلم میتونه داشته باشه پوشش داده. برنامه گالا هستش که فیلم‌های رو انتخاب کردن که در اونجا نمایش داده خواهد شد. بعد بخش مسابقه داره و فیلم‌های مستند، سینمای جهان، برنامه‌های ویژه و فیلم‌های کوتاه. دو بخش اضافه هم این فستیوال به کار خودش اضافه کرده. یکی در ارتباط با محیط زیست هستش که یک بسیار تمرکزی روی این بخش گذاشته شده به نام ما با جهان خودمان چه می‌کنیم و همینطور یک بخش هم اختصاص داده شده به سینمای جدید ترکیه.
پس بنابراین این فستیوال یک فستیوال رقابتی هم هست. هیئت داوران این فستیوال رو اگر ممکنه بفرمایید.
بله، 16 نفر از افراد سرشناس سینمای جهان دعوت شدن برای هیئت داوران. در رأس آنها آقای عباس کیارستمی هستش که ریاست هیئت داوران مسابقه رو بر عهده داره از ایران و همینطور افراد دیگه، سرشناس دیگه مثل مایکل فیتزجرالد و دیپا مهتا رو من میتونم در میان این افراد نام ببرم.
فیلم هایی از ایران هم در این دوره فستیوال بین المللی فیلم خاورمیانه در ابوظبی شرکت دارند؟
بله، میدونید که بیش از 100 فیلم از 49 کشور جهان در این فستیوال نمایش داده خواهد شد. از ایران هم 5 فیلم انتخاب شده به نام های کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد از آقای بهمن قبادی، همینطور همه مادران من از آقای ابراهیم سعیدی، درباره الی از آقای اصغر فرهادی و 2 فیلم کوتاه به نام های فیلم اول از آقای پناه پناهی و اعضای مقاومت از پگاه قائمی.
کدومی که از این فیلم ها در بخش مسابقه حضور دارند؟
فیلم کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد در بخش مسابقه فستیوال فیلم ابوظبی به نمایش در خواهد اومد. در بخش سینمای جهان درباره الی از اصغر فرهادی.
و استقبال از این جشنواره معمولا چطور هست در دورهای گذشته؟
به طور کلی دبی مرکز سینمای امارات بوده تا حالا و فستیوال های زیادی اونجا برگزار شده. 5 فستیوال تا کنون در دبی برگزار شده. این اولین باریست که ابوظبی با این فستیوال داره خودش رو مطرح میکنه و سعی میکنه که جایگاه خودش رو در نقشه سینمای جهان باز بکنه و تبلیغات خیلی وسیعی شده برای این فستیوال که در حاشیه فستیوال قصد هستش که مردم رو عادت بدن به سینما رفتن و با فرهنگ فستیوال در شهر ابوظبی. در نتیجه من فکر میکنم که با استقبال خوبی امسال روبرو بشه.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
و اما پایان بخش جنگ فرهنگی هنری این هفته ما گزارشیه از یک نمایشنامه متفاوت در آمریکا. این نمایشنامه تلفیق تراژدی یونانی مدعا، موسیقی زنده و سنتی ایرانی بر صحنه در یک نمایش کاملا آمریکایی و با حضور بازیگری چون آنت بنینگ. با فیروزه خطیبی همراه میشیم تا این گزارش رو بشنویم.
در تفسیر تازه‌ای از نمایشنامه کلاسیک مدعا به کارگردانی لنکا یودوویکی، کارگردان لهستانی تبار تئاتر و اپرای بین‌المللی که برای نخستین بار در جشنواره تئاتر دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس بر روی صحنه آمده است، کلام‌های ادبی و دراماتیک یونان باستان با موسیقی سنتی ایرانی ادغام شده است.
I know it, so it was.
لودوویکی با استفاده از تازه ترین ترجمه مدعا اثر کلاسیک اوروپید مدعای معاصر به وجود آورده است. مدعای برجسته‌ای که آنت بنینگ به عنوان بازیگر این نقش ارائه می‌دهد نیز شخصیتی است که ترک معشوق او را به مراحل غیر قابل تصوری از جنون و جلای وطن می‌کشاند. در این حال مدعایی است که ناله و زچه‌های خود را برای نخستین بار در تاریخ تئاتر کلاسیک یونانی با موسیقی سنتی ایرانی و به طوری دقیق‌تر در دستگاه شور ارائه می‌دهد. هومان پورمهدی، آهنگساز و نوازنده دف، تنبک و نی، استاد دانشگاه کلارت در رشته موسیقی و یکی از پایه‌گذاران گروه لیان، یک گروه موسیقی سنتی ایرانی ساکن لس آنجلس، هنگامی که کارگردان لنکا یودوویکی در این دانشگاه به تدریس تئاتر باستانی یونان اشتغال داشت، برای نخستین بار با او به همکاری پرداخت.
موسیقی‌هایی که مثل موسیقی ایرانی یا موسیقی‌هایی که ریشه دار هستن از قدیم، موضوع‌های خیلی سنگین وقتی پیش میاد بیشتر رفلکت می‌کنه یا نشون میده خودش رو، چون جنبه‌های مختلفی تو موسیقی ایرانی هست که تو هر داستانی اگه بخوام بذاریم یک جای خاص برای خودش پیدا میکنه و این نشون میده که موسیقی ما واقعا چقدر غنی هست.
لینکا یودوویکی در یک گفتگو با رادیو فردا در مورد انتخاب موسیقی سنتی ایرانی برای این نمایش چنین میگوید:
Well, it was actually very early, you know. I really loved the Persian music and whenever I listen to it, it brings a lot of inspiration to me.
من از همان روزهای اول کار به فکر استفاده از موسیقی سنتی ایرانی افتادم، چرا که این موسیقی را که بسیار برانگیزنده و الهام بخش است به شدت دوست می‌دارم. وقتی فرصتی پیش آمد که من و هومان و گروه لیان به صورتی تجربی در کلارت با هم کار کنیم، یک بار دیگر احساس کردم که این موسیقی به راستی به اعماق قلب و روح هم نفوذ می‌کند و در آن پیام‌های کهن و تاریخی نهفته است که می‌تواند به خوبی بیانگر احساسات عمیقی باشد که در یک نمایشنامه 2500 ساله یونانی وجود دارد. در نهایت موسیقی سنتی ایرانی تماشاگری که این احساسات درونی را به صورت ژنی با خود هم می‌کند، از طریق رشته‌های نامرئی با متن نمایش پیوند می‌دهد. پیرایه پورآفر، یکی دیگر از پایه‌گذاران گروه موسیقی لیان و آهنگساز و نوازنده خوش‌قریحه تار است.
احساس میکنم که خوشحالم چون موسیقی ایرانی داره به گوشش عده‌ای میرسه که در نهایت نمیتونست برسه و اون چیزی که اینا تخمین زدن 12,000 نفر این شو رو تماشا میکنن.
در 74مین شماره از جنگ فرهنگی هنری با من مهرداد سپهری همراه بودید. این برنامه هم به پایان رسید. تا هفته بعد.
شنونده جنگ فرهنگی هفته بودین که اونو همکارم مهرداد سپهری تهیه کرده بود. خب دوستان، کم کم به ثانیه های پایانی مجله نیمه شب نزدیک میشیم، اما قبل از تموم شدن این مجله مجددا تلفن های رادیو فردا رو خدمتون اعلام میکنم. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221121413، تکرار میکنم 20420221121113 و تلفن پیامگیر یا اسمس گیر رادیو فردا هست 20420-603-8741-50، تکرار میکنم 20420-603-8741-50 با ما تماس بگیرین یا برای ما اسمس بزنین. همینطور میتونین برای ما ایمیل بفرستین. آدرس ایمیل رادیو فردا هست info@radiofarda.com. خب دیگه فرصت بیشتری باقی نیست، همکارم در استودیو هست از که شما را از آخرین خبرهای ایران و جهان مطلع کنه. فرصت بیشتری باقی نیست. مانیا منصور هستم. شب بخیر.